با تعداد دیگر برنامه که امیدوارم شما هم را همراهی بفرمایید و شنونده این برنامه ها باشید. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت می کنم در این لحظه شنونده برنامه سکوت کتاب باشید به مدت حدود 22 دقیقه.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاری است از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس این برنامه، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای محمد عزیزی هستم، مدیر نشر روزگار، فعال فرهنگی و داستان نویس و شاعر. جناب آقای عزیزی خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم به شنوندگان فرهیخته این برنامه.
زنده باشین. خب شما در نشر روزگار بر اساس اطلاعاتی که من گردآوری کردم حدود 1000 کتاب منتشر کردین، حدود 950 کتاب در حدود 20-21 سال، از سال 1377 تا الان که در اواخر سال 1397 دیگه قرار داریم، در نیمه دوم و پایانی. بر اساس عدد و رقم شما تقریبا هفته یک عنوان جدید منتشر میکنید و قاعدتا اگر طبق تجربه حساب بکنیم با تجدید چاپ هاتون هفته ای 3 تا کتاب باید منتشر بکنید در مواجهه با چاپخونه، با همه مسائلی که وجود داره در زمینه تولید کتاب. بعضن مواجه میشیم با بحران کاغذ که در جلسه نوبت قبل بهش پرداختیم، مشکلاتی که به هر حال رتق و فتق انتشار کتاب داره، همون مواجهه با چاپخونه، حمل و نقلش، مسئله توزیع، مسئله رسوندن به فروشگاه‌ها و فروش، حضور در نمایشگاه و امثال هم. با این شرط مواجه میشید که شما در حدود 1000 کتاب منتشر شده تون 2-3 تا کتابتون، 4-5 تا کتابتون از توفیق بیشتری در ارتباط گیری با مخاطب از منظر فروش تعداد نسخه ها مواجه میشه یا سرعت فروش تعداد نسخه ها. در این شرایطی که توصیف کردم به شکل اختصاری، ولی خب خودش مش نمونه خروار بود از یک تفصیل، در واقع شما در اون نقطه قوت های نشرتون از نظر اقتصادی مواجه میشین با سودجویانی که اقدام میکنن به سرقت حاصل کار شما. اصطلاحا بهش گفته میشه این روزها قاچاق کتاب، یعنی تولید غیرقانونی کتابهای قانونی و مجوزدار که از اقبال بیشتری در نزد مخاطبان در زمینه خرید مواجه بودن. این هجوم به سمت نقطه قوت نشر شما چه بلایی سر فعالیت فرهنگی و نشری شما میاره؟
خیلی زیاد، برای اینکه اصلا آدم دچار یه ناامنی میشه، متوجه میشه که اگر برای کتابی یه مقدار بیشتر سرمایه گذاری کنه، معرفی کنه، خطری براش ایجاد کرده
که خودش نقض غرضه. یعنی
بله، در حالی که
معمولا میخوان که اصرار بکنن که
مثلا
این
کتاب دیده بشه. و این خیلی خیلی مقوله بدیه. هرچی اومدیم جلوترم بدتر شده. اولین بار چند سال پیش از این که هنوز حرمت ها تا حدودی بود مواجه با این پدیده شدیم. در حدود 10 سال پیش یک کتاب خیلی موفقی ما داشتیم با عنوان فارسی عمومی که توی دانشگاه ها می بردن و دانشجوها، و این کتاب رو یه وقت ما متوجه شدیم که دوستی که از ما گاهی کتاب می گرفت، یه پخشی،
بله،
مهربانانه زنگ زد که کتاب شما رو کس دیگری هم آورده به عنوان که در اختیار ما برای پخش بگذاره و من میخواستم که شما در جریان باشید. یه مقداری برای ما جستجو کردیم، دیدیم بله این کتاب رو اومدن به سطح زیرزمینی
شبیه کردن. سازی کردن،
بله، این همونو کپی میکنن
با آرم شما، با آرم خودمون،
با همون قیمت، با همون مشخصات،
در حالی که شما برای اون قیمت،
بله،
صرف هزینه طراحی جلد، تعلیف، حق التالیف،
بله، همه اینا بوده، تمام اینا. خب یه دفعه مثلا میگیم یکی از کتابایی که میتونه اقتصادی باشه یه دفعه به این صورت از بین میره، کار به جایی کشید که به مرور زمانی کتاب از گردونه نشر ما در واقع خارج شد
و شما فقط یه مشاهده میکردید که
بله راه به جایی نتونستیم ببریم، برای که در وزارت ارشاد هم گفتن خب سند مدرک نمیدونم چی باید بالاخره یه جورایی چیز کنه، چون اینا هم قاچاق میکنه، عین کتاب میاد تو خیابون، حالا برای که بتونه توجیهش هم بکنه از یک نفری میتونه قبلش 5 تا دونه از همون کتابو بخره توی مغازه خودش داشته باشه
که هر وقت مراجعه آره قضایی هم شد بگه که من
بله
5 تا
این کارا رو میکنه. یا میشنیدیم که گاهی مثلا از فلان کتاب موفق فلان ناشر همکار مثلا در یه انبار مخفی 5000 تا مثلا دیده شده. خب این خیلی دردناک هست. کتاب انحصاری و خیلی خوبی نشر ما داره با عنوان شاهنامه به نثر، مال خانم دکتر میترا مهرآبادی که سال فکر میکنم 78 من این کتاب رو برای همیشه خریدم از ناشری که از ایشون کتاب رو امتیازش دائم خریده بود،
یعنی امتیاز انتشارش،
بله، امتیاز انتشارش رو به صورت دائم مثلا خریدم. در اون زمان فرض فرمید که 4-5 میلیون تومان در اون سالها که میشد یه آپارتمان کوچولوی خرید با اون پول، 18-19 سال پیش از این، نزدیک 20 سال پیش، حدود 19 سال پیش خریده شده. این کتاب مثلا میبینی که دست ناشر دیگه هم هست یا جاهایی دیگه مثلا ازش کپی میشه، فلان قاچاق میشه، او کتابی که بیش از 140-150 هزار تومان هم مثلا قیمت دوره سجلیش هست، خب این یعنی چی دیگه میمونه برای ناشر؟ کتاب های از این قبیل ما داشتیم. این اتفاقات زیاد صدمه میزنه به ناشرین متاسف.
خیلی متشکرم از این توصیفی که به هر حال متاسف کننده است. پس از بازگشت از شنیدن آنچه که در اتاق فرمان همکاران تدارک دیدن، بحث رو از منظر دیگه ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم. در بخش ابتدایی گفتگوی امروز آقای عزیزی فرمودید درباره تأثیرات مخرب و منفی قاچاق کتاب بر سرنوشت کاری یک ناشر. در این بخش از گفتگو میخوام از شما بپرسم که به نظرتون عوامل مؤثر بر پیدایش و توسعه این پدیده مضمون چی بوده؟ این که دیگران بیان آثار موفق افرادی رو که در قالب‌های رسمی و استاندارد و قانونی فعالیت میکنن به شکل غیرقانونی مصادره بکنن و با شبه سازی کتاب اونها و فروختنش به مشتریان بالقوه در واقع عرصه رو برای خودشون فراخ و برای ناشر تنگ بکنن.
در درجه اول مسئولیت جلوگیری از عواقب این ماجرا برمیگرده به نهادهای دولتی و رسمی، نیروی انتظامی، خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، هر کدوم از اینا یه جوری میتونن جلو این کارو بگیرن. وقتی که نظارت کاملی بکنه، فرض فهمید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت کنه از ناشرها و در چاپخونه ها دقت لازم بشه که چه کتابی داره چاپ میشه، با مجوز هست، بدون مجوز هست، از اونجاها سر چشمه ها هستن دیگه، مشخص میشه که آقا این کتابو این آقا داره چاپ میکنه، ناشر بهش داده، کسی دیگه ای داده، از چه مجرایی به این چاپخونه اومده که داره به این راحتی اینجا مثلا چاپ میشه.
در واقع معتقدید نظارت هایی که باید میشده انجام نشده،
انجام نشده که از جاهای دریچه های باز شده به سمت این. بعد فرض بفرمایید شهرداری که بساط کردن اینها رو تو خیابون انقلاب و جاهای دیگه، شما می‌بینید که انقدر دیگه اینا زیاد هستن که شما نمیتونی بگید با تابلوی 40% 50% تخفیف. شما ببین دیگه کتاب فروش هم که داره به هر حال مالیات میده، لااقل داره اجاره میده، حالا مالیات هم اگه مثلا برداشتی شده باشه، اجاره مغازه میده، بالاخره آب داره، برق داره، تشکیلات، اونم مثلا یک بغل دست خودش دارن کتاب میفروشن با قیمتی که اون نمیتونه بفروشه، اون بغل دست داره 50% تخفیف میده، 30% 40% به خاطری که اون هزینه نکرده برای کتاب. ولی این کتاب فروش داره مثلا با قیمت پشت جلد یا حد اکثر 10% تخفیف میفروشه. خب این نمیتونه قاعدتا به روال درست ادامه بده اقتصاد خانواده و عرض کنم کتاب فروشی خودشو.
حالا که اشاره کردیم به این درصدها، برای آگاهی شنوندگان جدید برنامه سکوت کتاب عرض میکنم که بسیاری از کارشناسان مهمان برنامه ما تا حالا عنوان کردن که هر جا که دیدید کتاب با تخفیف 40-50% و بعضن بالاتر فروخته میشه، بدونید که اون کتاب سالمی نیست و در واقع یک مال دزدی است. احساس بکنید که دارید یک مال دزدی رو تهیه می‌کنید.
قطعاً همینطوره.
حالا بعضی وقتا هم آقای عزیزی مشاهده شده که حتی کتابی که به این شکل قاچاق شده با قیمت گرونتر هم فروخته شده، یعنی از قیمت پشت جلدی که ناشر اول زده بوده. برخی از کارشناسان برنامه ما معتقد بودن که این نتیجه در واقع ذهنیت هایی است که از قبل به وجود اومده و تصور این که این کتاب ها کامل هستن. سیاست گذاری های سابق، چه در زمینه در واقع اعطای مجوزها، چه در زمینه حمایت ها، رو چقدر موثر میدونید در به وجود اومدن بستری که باعث شده باشه که این سوء استفاده ها درش باشه؟
اشاره شما کاملا درسته، چون در ابتدا کتاب هایی که می اومدن کنار خیابون کتاب هایی بودن که مثلا ممیزی نداشتن به اشکال گوناگون، یا یه بار در یک روزگاری به هر دلیل چاپ شده بودن، بعد جمع آوری شده بودن و بعد از این طریق می اومدن در اختیار مردم قرار می گفتن و وزارت ارشاد هم به هر حال نظارت اونجوری نمیتونست یا نداشت یا هرچی که بود. یعنی یه بخشش قطعا به همین نوع یک بام و دهوا بودن نشر کتاب برمیگرده. از این ور من اتفاقا در بحث ممیزی با دوستانی که مسئول هستن تو وزارت ارشاد هم گاهی صحبت کردم، به عنوان یه ناشر، به عنوان یک کسی که درد کتاب داره و سالم بودن کتاب، و میخوام بگم که اون قضیه ممیزی نادرست حتما گاهی باعث این میشه که کتاب ها به صورت کامل تر مثلا منتشر بشن از یک راه دیگه، حالا گاهی مترجم، گاهی شکل دیگه، نمیدونم به هر شکلی بیان، یا با این ادعا که اینا نسخه های کاملا بیان بیرون، ولی بعد این تسری پیدا کرد به کتاب های موفق پرفروش، نه دیگه کتاب های اونجوری، و دیگه یواش یواش بازار رو به هم ریخت تو این وضعیت.
سپاسگزارم. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان و آنچه که همکاران گرانقدر ما تدارک دیدن، بخش پایانی این گفتگو رو پی میگیریم. خب در این وقت عالی در بخش پایانی گفتگو با جناب آقای محمد عزیزی، ناشر و فعال فرهنگی، در خدمت شما هستیم با بحث درباره پدیده مذموم قاچاق کتاب، یعنی شبیه سازی و انتشار غیرقانونی کتاب‌های مجوزدار ناشران رسمی برای سودجویی. فرمودین در بخش‌های اولیه گفتگوی امروز درباره عوامل در واقع پدید آمدن این ناهنجاری و همینطور تأثیر مخربی که بر فضای نشر و فرهنگ کشور داره. حالا ما در زمانی قرار داریم که به هر حال همه آنچه که درباره قاچاق کتاب گفته شد در رسانه‌ها به این موضوع توجه جلب شد، صرف ما اتحادیه ناشران پیگیر موضوع شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر شد و تونستن یک اقنایی رو به وجود بیارن در نهادهای انتظامی و قضایی برای برخورد دست کم حداقلی با این معضل. و این روزها خبرهایی رو میشنویم درباره دستگیری‌ها، پلم شدن‌ها و ضبط آثار کتاب قاچاق. برخی از کارشناسان برنامه‌های ما معتقد بودند که این تازه ابتدای راهه و همینطور برخی معتقدند که ما در مرحله حساسی قرار داریم، از این جهت که ممکنه این تصور به وجود بیاد که این پدیده ریشه کن شده یا برخورد کافی باهاش شده و فضای ایجاد بشه برای اینکه به رشد سرطانیش ادامه بده. خود شما فکر می‌کنین که ما چه مسیری رو الان باید پی بگیریم برای اینکه معضل قاچاق کتاب از عرصه نشر و فرهنگ ما رخت ببنده؟
این حرکتی که شروع شده حرکت خوبیه، کم و بیش در جریانش هستیم، تو خیابونم تأثیرشو میدیدیم. ولی آدم نگران این میشه که این نکنه یه وقتی دوباره به قول شما مقطعی باشه و از جای دیگه شروع بشه و همون دلسوزی ها و همون نمیدونم یا به هر صورت کنار اومدن با اون صنف باعث بشه که اینا مثلا دوباره رشد کنن. اما واقعا ضروریه که این اتفاق برای همیشه، این مشکل حل بشه، این مریضی به هر حال درمان بشه، چون نمیتونیم ما دو تا بازار موازی کتاب داشته باشیم و اون ناهنجاری
یه بازار قابل دفاع باشه و یه بازار
آره یه همچین چیزی نمیشه. برای که این ماجرا حل بشه، هم اینکه ناشرا در دادن کتاب‌هایی که مسئله دار خیلی هستن به بچه‌های ارشاد و ممیز ها به اصطلاح یه مقدار رعایت بکنن، اونها دیدشون رو بازتر بکنن، یعنی کلیت کار رو در بررسی در نظر بگیرن. گاهی یک کتاب میره دو سال سه سال میمونه، دوباره که مثلا آدم میره پیگیری میکنه تقاضای بررسی میکنه که کتابی که گفتن غیر قابل چاپ هست بدون اینکه یک کلمه اصلاحی بخوره قابل چاپ میشه. این یه معنایی داره، اون معناش اینه که ممیز اول دچار سوء تفاهم شده، ممیز دوم ممکنه دچار سوء تفاهم شده باشه و دور بعد که نگاه میکنن با یه نگاه منطقی تر میبینن که نه، این کتاب اصلا مشکلی و مسئله نداره. در هر صورت در مقاطع گوناگون باید جلوشو بگیرم و امیدواریم که این فضا کمک بکنه به سالمسازی مسئله قاچاق کتاب کلن از بین بره و به جاش وزارت فرهنگ و ارشاد و دولت مردان بتونن حمایت کنن از ناشران که کتابشونو با تسهیلاتی که در اختیارشون میذارن از قبیل کاغذ و فیلم و زینک. در گذشته فقط کاغذ نبود که به ناشر میدادن، فیلم و زینک میدادن، کاغذ میدادن، عرض کنم خرید میکردن. خب کتابی که الان ما اگه در سطح کشور 3000 تا کتاب خونه هم داشته باشیم، خب اینا نباید از کتابهایی که طی این 10 سال منتشر شده بهره مند بشن. نباید کسی که مراجعه میکنه به کتابخونه میبینه کتاب در 10 سال اخیر اگه چیز منتشر شده تو کتابخونه عمومی پیدا نمیکنه، برای اینکه خرید کتاب رو قطع کردن. آقا بودجه نداریم، بودجه نداشتن برای حمایت از کتاب اهمیتش کمتر از بودجه نداشتن برای تهیه نان مردم نیست، برای که ما که معتقد هستیم مردم اگر فکر سالم داشته باشن دچار خطاهای بزهکارانه و اجتماعی نمیشن. کسی که کتاب میخونه حتما توی کلانتری کاری نداره، توی دادسرا کاری نداره، کسی که کتاب میخونه تفکر داره، با مردم دعوا نمیکنه، چاقو توی شکم طرف مقابل برای یه مسئله خیلی ساده تو خیابون فرو نمیکنه. عرض کنم که توانا بود در معنای واقعی کلمه که تو سردر مدارس از حکیم بزرگ فردوسی نوشتن هر که دانا بود، اون توانایی، توانایی که آدمو حفظ بکنه در برابر ناملایمات با خوندن کتاب و داشتن اندیشه حاصل میشه. کتاب خوندن رو دور از شعار، باور بکنن، همه باور کنن، خانواده ها باور کنن، معلمین باور کنن. زنگ انشا زنگ شوخی نیست، هم ورزشش هم انشاش توانایی و دانایی همه به همدیگه گره خوردن. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای محمد عزیزی، ناشر، فعال فرهنگی و مؤلف. گفتگوی شنیدنی با شما داشتیم در برنامه سکوت کتاب، که البته اصلا مبناش سکوت درباره کتاب نیست. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس این برنامه، از شنوندگان محترم برنامه تقاضا میکنم که در هفته‌های بعدی هم با ما همراه باشند در گفتگوهای شنیدنی که با دیگر فعالان و بزرگواران حوزه صنعت نشر کشور درباره مسائل و بعضاً معضلات این حوزه داریم. خیلی لطف کردین جناب عزیزی.
خواهش می‌کنم، زنده باشید. ممنون از بزرگواری شما و برنامه خوبتون. انشالله که سالهای سال تداوم داشته باشه.
کتاب ها دوستان بسیار خوبی هستند، پس بهتره که با کتاب دوست و هم نشین باشیم. از تهران، شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم در بخش دوم از برنامه ها تا ساعت 22 شب. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
100 ثانیه با کتاب.
پارس ها به زبانی سخن می گفتند که امروزه به آن فارسی باستان می گوییم. این زبان در دوره حکومت هخامنشیان رایج بود و الان بیشتر از 2000 سال است که از بین رفته است. پادشاهان پارسی فرمانهای خود را با استفاده از علامتهای خط میخی می نوشتند. خط میخی بیش از 40 علامت داشت و از چپ به راست نوشته می شد. داریوش بزرگ می کوشید خط میخی را در تمام سرزمین ایران آن روز رواج دهد. از این رو بچه های باهوشتر فرصت یادگیری این خط را داشتند. آنچه شنیدی گزیده ایست از کتاب دایره المعارف کیستی های من، تألیف مهدی زرقامیان. این کتاب شامل پاسخ به بیش از 260 پرسش بچه ها درباره شخصیت های گوناگون است. شخصیت های خیالی یا تاریخی، شخصیت هایی از اقوام و ملل جهان، یا شخصیت هایی مانند دانشمندان، مخترعان، جاسوس ها و غیره. کتاب دایره المعارف کیست های من، تألیف مهدی زرقامیان را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
لحظات بسیار آرامی را برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم و خیلی ممنونیم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ را برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید روی دو موج: موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. از شما دعوت میکنیم با ادامه برنامه های شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ همراه باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بررسی زوایای مختلف حماسه نوه دی در برنامه حاشیه تر از متن رادیو اقتصاد.
آوردند که اسفندیار پسر گشتاسپ قهرمان اساطیری ایران را در آب چشمه‌ای مقدس فرو بردند تا روی این تن شود. اسفندیار چشمانش را در آب فرو بست. بستن چشم‌ها همان و آسیب پذیر شدن چشمان قهرمان. اما چشمان اسفندیار نقطه ضعف او شد در نبرد با دشمنان. قصه فتنه 88 شاید قصه چشمان ملتی قهرمان بود که در حماسه نوه دی در چشمه مقدس بصیرت دوباره رویدن شد.
قصه تلخم چه تلخم بگویم یا نه.
قصه تلخ و شیرین نوه دی را این بار به روایت شنیدنی ویژه برنامه حاشیه تر از متن بشنوید. دوشنبه 9 دی ماه ساعت 14:05 رادیو اقتصاد.
در روز بصیرت و حماسه نوه دی به زندگی سلامی دوباره کنید همراه با رادیو سلامت.
صبح زیبای زمستان
پر از آواز خوش زندگی،
همراه ما باشید در رادیو سلامت با برنامه به زندگی سلام. در روز دوشنبه 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، شنونده این برنامه باشید با موضوع نقش و جایگاه مردم در تولید قدرت و مشروعیت.
کارشناس این برنامه دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام کن
از شنبه تا پنج شنبه.
به زندگی سلام کن هر صبح ساعت 6:30 تا 8 از رادیو سلامت.
به زندگی سلام کن.
در روز بصیرت و حماسه نوه دی همراه باشید با شبکه جوان. با پوشش لحظه به لحظه راه پیمایی پرشکوه روز بصیرت در تهران و شهرستان‌ها، با برنامه شکوه ماندگار، بررسی ابعاد فتنه 88 و گفتگو با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی را در برنامه شکوه ماندگار بشنوید. شکوه ماندگار روز 9 دی ماه، روز بصیرت، رأس ساعت 9 از شبکه رادیویی جهان.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
همین عزیز مهمونمون سرشار و برده برامون، سرشار تازه خوشمزه تو هر کجای سفرمون. سس مایونز شبان خوشمزه، آبی موهاش خوب و خوشم و تازه، سوس کچاپش با یه طعم خاص و لوبیا چیتیش برده هوش و حواس و خیار شوره سرشا همش مونده دا و زیتون نابه صفر برقرار سرشا.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده.